عرض می شود که امروز هم باز یه خورده تغییر تحولات شد که حتما می دونید خاطر وضعیت دیروز بوده و پیشنهاد بنده نبوده برای تغییر. خود دوستان هم کردن امروز تشکیل شد و حال جمعه است، شاید یه مقدار مشکل باشه. بعد تغییر ما جلسه قبل بحث کردیم در مورد سیاست های آمریکا در خاورمیانه. خاورمیانه را هم دو قسمت کردیم، یعنی دو تا کانون براش تصور کردیم، اعتبار کردیم که یک کانون رو در حوزه خلیج فارس، در حاشیه خلیج فارس، و یک کانون هم در خاورمیانه عربی است که اون رو هم روی بحث‌های مستقل خودش جلو خواهیم رفت. بعد عرض کردیم که دولت آمریکا به عنوان یک دولت تازه به دوران رسیده، دولتی که نفوذ چندانی در حوزه مشرق زمین نداشت، چون خودش هم 200 ساله الان به عنوان امپراتوری شناخته شده، حداقل در این 200 سال شاید نزدیک به 100 سال باشه که دست به توسعه طلبی در سطح ممالک شرقی خاورمیانه اینها زده، و به طور طبیعی کشوری که تازه پا به عرصه روابط بین الملل گذاشته، میخواد در سیاست‌های بین المللی وارد بشه و جای پای باز بکنه برای اینکه اهداف خودش رو، امیال خودش رو و موضوعات خودش رو تحمیل بکنه، این احتیاج به زمان داره. روی همین اصل دیدیم که دولت آمریکا به چه ترتیبی سعی کرد در مناطق خاورمیانه وارد بشه. ابتدا خب به طور طبیعی مجرای سیاسیش این است که روابط دیپلماتیک رو برقرار بکنه. بعد از اون گروه‌هایی رو می‌فرستن. این گروه‌ها ممکنه شامل فعالیت‌های تجاری باشه، فعالیت‌های مذهبی باشه، روابط بهداشتی باشه، به عنوان مثال تأسیس داروخانه و از مشاهد بیمارستان و از این قبیل مثال. به هر حال یک مراکزی رو در کشورها ایجاد می‌کنن برای اینکه رابطه رو بتونن برقرار بکنن. روابط بین الملل هم به معنی عام شما نگاه بکنید، این که روابط اقتصادی هست، سیاسی هست، تجاری هست و غیره هست که در بعضی از ابعاد که به دست ما مربوط بشه بحث‌های سیاسی و عمدتاً اقتصادی رو ما بحث می‌کنیم. دولت آمریکا آرام آرام وارد شد و سعی کرد که نفوذ خودش رو بر ممالک خاورمیانه تحمیل بکنه. در جلسه قبل از عربستان و بعضی از کشورهای خاورمیانه صحبت کردیم، جزو هم که خدمت شما رسیده، در اونجا هم تقریبا مباحثی که اینجا مطرح میشه وجود داره. این جلسه در رابطه با بحث نحوه نفوذ دولت آمریکا در کویت خدمتتون عرض می‌کنیم که منطقه رو تقریبا حلش کنه. عراق رو هم که خدمتتون صحبت کردیم، تا دهه 60 دولت انگلستان و آمریکا نفوذ کاملی داشتن در این کشور، حکام دست نشانده در اینجا بود و به خصوص تا قبل از کودتا نوری سعید و کسانی که به عنوان نیروهای سیاسی در داخل عراق بودن عمدتاً روابط خوبی رو با غرب داشتن، و بعد از اینکه انقلاب شد، در واقع کودتا شد به سبک انقلاب، در اینجا این نیروهای قدیم رو آوردن، اعدام کردن، مورد ضرب و شتم قرار دادن، که این بحث مربوط میشه به حکومت سیاست در خاورمیانه، بحث مربوط به عراق، بحث داخلی. ولی عمدتاً جریان تغییر کرد و بعد از اینکه حزب بعث اومد، بعد از یک مدت حرکت‌های زیگزاگی از حدود 58 تا 68 آرام آرام روابط دولت عراق تغییر کرد و گرایشش رو به سمت شرق برد، به سمت شوروی، بلوک شرق و بعضی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه و غیره، که این تا حدود 78 ادامه داشت. بعد از اون دولت عراق سعی کرد که روابطش رو با غرب هم بیشتر بکنه، مبادله رو طوری انجام بده که موضع منفی در قبال غرب نداشته باشه، که دیدیم دیگه بعد از قضای جنگ به خصوص این روابط نسبتاً بیشتر شد. کویت یکی از کشورهای منطقه است که شیخ‌نشینی است، کوچکه و تاریخ سیاسی چندانی نداره به عنوان کشور مستقل. اگر بخوایم دست روش بگذاریم از سال 1963 هست که دولت کویت رسماً به جرگه کشورهای نسبتاً مستقل می‌پیوندد. تا قبل از این به صورت کامل زیر نفوذ قدرت ها بود. در سال 1716 در رابطه با تاریخ کویت میگن که یک گروهی از قبایل وجود داشتن در نواحی عربستان زندگی میکردن. اینها حمله کردن به کویت و یه جنگ گریزی راه انداختن. یه حکمرانی در اینجا بود، نماینده از طرف دولت ایران بود، دست نشانده ایران بود، اینو بیرون کردن و خودشون زمام امور رو در دست گرفتن. در این قرن 17 و 18 میلادی روابط ایران و عثمانی معمولا در کشورهای همسایه زیاد مشخص و ملموس نبود، بسته به حوادث بین المللی و مسائلی که گاهن در سطح منطقه رخ میداد، کشورهای منطقه رو ایران یا دولت تقریبا مسلمون عثمانی سعی میکردن که زیر کنترل داشته باشن. کویت هم از جمله این کشورها بود که تا حدی روابط بین ایران و عثمانی و دولت روس و انگلیس روی اینها تأثیر میگذاشت و مسائل سیاسیش رو حل میکرد. در این زمان یه فردی اومد در 1716 از اون قبایل شورشی که از عربستان ریختن و حکمران ایرانی رو بیرون کردن، فردی بود به اسم صباح ابن جابر، شیخ اینا بود، رئیس اینا بود. این صباح یه مدت زیادی نزدیک به 50 سال در کویت حکمرانی کرد. در 1762 از دنیا رفت. بعد فرزندش اومد به اسم عبدالله که این جانشین پدر شد. در زمان همین عبدالله بود که ایرانی‌ها مجدداً درگیر شدن با انگلیسی‌ها در نواحی خرمشهر و اینها، بصره رو اشغال کردن. دولت ایران تونست راه خودش رو از مرز ایران و عثمانی عبور بده و بصره رو اشغال بکنه، در تصرف خودش نگه داره. در اون زمان هنوز عراقی وجود نداشت. من عرض کردم خدمت دوستان که تاریخ عراق حد اکثر 60 ساله. قبل از اون یک کشور مستقل و دولت مستقلی نیست. به خاطر همین هم است که صدام الان میاد در رابطه با سومر و آشور و از این حرفا سعی میکنه که بحث بکنه و کار بکنه. تاریخ مدون ممتد رو ندارن اینها به اون صورت. در تقدیر وقتی ایرانی‌ها بصره رو گرفتن، انگلیسی‌ها در این زمان کمپانی هند شرقی داشتن که نمایندگی این کمپانی در بصره بود. اینا ناچار شدن این تشکیلاتشون رو و این کمپانی رو بردارن و بیان به طرف کویت برن. اومدن نزدیکای کویت، در اونجا مستقر شدن. در رابطه با کمپانی هند شرقی هم اگر مختصرا خدمت دوستان عرض بکنیم، میدونید در روابط اقتصادی دولت‌های غربی با کشورهای دنیا، چون اساس سیاست اروپایی‌ها در اون زمان بر اساس لیبرالیسم بود و سیاست اقتصادیشون بر این مبنا بود که شرکت‌ها، کمپانی‌ها، کارتل‌ها، تراست‌ها و بالاخره این مجموعه‌های اقتصادی بتونن فعالیت بکنن در داخل و خارج از کشور، حکومت‌ها هم از این شرکت‌ها و کمپانی‌ها حمایت می‌کردن. الان تقریبا همین حالت رو داره. از جمله کمپانی‌هایی که دولت انگلستان سعی کرد در منطقه راه بندازه که کمپانی هند شرقی بود که قبل از تسخیر هندوستان اینا اومده بودن و بعد از حمله نادرشاه به خصوص اینا تقویت شدن، اونجا رو گرفتن، بعد شعباتی میزدن. این شعبات که اینا زده بودن در خلیج فارس هم بود، مثلا در بندر عباس اینا شعبه زده بودن. بعد آرام آرام این مرکز اقتصادی با حمایت‌های سیاسی، حالا وزیر مختار بود، نمایندگان دیپلماتیک دولت انگلستان بود، مثلا لورد کوزون که یکی از عناصری است که ضربه‌های زیادی به ایران زده، این فرد در رابطه با همین تشکیلات اقتصادی و همچنین دیپلماتیک فعالیت می‌کرد. در این ایام 1760 به بعد هم این کمپانی که فعالیت داشت، یه شعبه‌اش در این بصره بود که بعد از درگیری‌ها احساس ناامنی کردن، بلند شدن، اومدن رفتن در کویت. در کویت اینا آرام آرام رو شیخ کویت کار کردن، به طوری که چندین سال بعد در 1899 به صورت رسمی یه فردی به اسم مبارک که شیخ کویت بود، اومد با انگلیسی‌ها قرارداد بست، با کمپانی روابطی رو برقرار کرد، عهدنامه‌ای رو بست و خودش رو تحت الحمایه بریتانیا قرار داد. و قرار شد که بریتانیا در قبال این تحت الحمایگی شیخ در هر سالی مبلغ 15,000 روپیه که واحد پول هندی بود در اون زمان در اصل انگلیسی، و در منطقه هم خوب اعتبار داشت، این رو بگیره و امکانات سیاسی و روابط خارجی خودش رو در اختیار انگلیسی ها قرار داد. در این عهدنامه قید شده بود که شیخ کویت حق نداره با هیچ دولت دیگه‌ای، با هیچ قدرت خارجی دیگه‌ای رابطه برقرار کنه مگر اینکه دولت انگلستان به این اجازه بده و صلاح مشورت قبلی رو انجام بده. در همین ایام بحث کردیم که آلمانی ها هم از کشورهایی بودن که تازه راه افتاده بودن در دنیا، در خاورمیانه سیاست مشخصی نداشتن، دنبال نفت میگشتن. 1899 اومدن رفتن کویت. رفتن کویت و تقاضای ملاقات کردن با شیخ و بهانه‌شون این بود که ما می‌خوایم یه راهن بکشیم و از کویت می‌خواد عبور بکنه. شیخ بنابر اون عهدنامه‌ای که با انگلیسی‌ها بسته بود مسئله رو نپذیرفت. مطلب رو نپذیرفت. اینا هم تصور می‌کردن که کویت باید زیر نظر امپراتوری عثمانی باشه. مراجعه کردن آلمانی‌ها به دولت عثمانی. که ما رفتیم اونجا راهن رو که شما توافق کردید بکشیم. شیخ کویت قبول نمی‌کنه. دولت عثمانی نماینده ای رو فرستاد، اعتراض کرد، که به همراه یک کشتی هیئتی رو فرستاد که آقا بیایید دست بردارید و با آلمانی ها تفاهم بکنید و اجازه بدید که اینا فعالیت خودشون رو در منطقه کویت هم انجام بدن. شیخ کویت سرکشی کرد، سلطان عثمانی ناچار شد مقابله بکنه، مقاومت بکنه و اعلام کرد که شیخ کویت اگه میخواد سالم بمونه یا بلند شه به حالت تبعیدی از کویت بیاد بره در استانبول مشاور سلطان بشه و یا این که ما برخورد میکنیم و از بینش میبریم. یک کشتی جنگی رو ظاهرا دولت عثمانی فرستاد برای اینکه شیخ رو بترس. انگلیسی‌ها وقتی فهمیدن قضیه بشه سبک سیاقی هست، اینا ناوهای جنگیشون رو فرستادند و برخورد کرد با این نماینده‌ها و با این کشتی عثمانی و درگیری شد. آخر نمایندگان عثمانی رو اخراج کردن از خلیج فارس و فرستادنشون مجددا به استانبول. روابط سیاسی بین دو کشور هم تا حدی تیره شد بین عثمانی و انگلیس، ولی مذاکرات همچنان بر سر موضوع کویت ادامه داشت تا اینکه در 1913 قبل از اینکه بحث‌های مربوط به جنگ اول جهانی شروع بشه، دولت عثمانی با دولت انگلستان سر کویت توافق کردند. یه توافقی که نشان دهنده نفوذ بریتانیا هم در منطقه تا حد زیادی میتونه شد. انگلیس تعهد کرد، پذیرفت که خاک کویت جزء قلمرو دولت عثمانی است. خب این علی ظاهر یه چیز بدیهی بود، گفتن نگفتنش هم چندان تفاوت نمی‌کرد. منتها سلطان عثمانی هم پذیرفت که استقلال داخلی شیخ رو و سیاست خارجی شیخ رو مجموعاً به رسمیت بشناسه. یعنی خاک جزء قلمرو ارضی دولت عثمانی باشه، ولی شیخ کویت هم این اجازه رو داشته باشه که با دولت انگلستان عهدنامه اگر داره، قرارداد داره، اگر روابط دیپلماتیکی داره، اینها رو هم ببنده. به این ترتیب روابط انگلستان با کویت تحکیم شد، محکم شد و این مسئله زمینه رو فراهم کرد برای اینکه دولت‌های غربی در یکی دیگه از شیخ نشین‌های منطقه نفوذ داشته باشه. تا جنگ اول جهانی شروع میشه و در 1914 کویت دیگه به صورت علنی میگه که ما از اقمار دولت بریتانیا هستیم، جزو کشورهای تحت الحمایه این امپراتوری هستیم، که این مطلب تا دهه 60 ادامه پیدا کرد. به صورت رسمی دولت کویت دیگه مستقل نبود، به عنوان یکی از کشورهایی تلقی میشد که زیر نفوذ کامل و 100% دولت انگلستان قرار داشت. در 1925 یه فردی به اسم فرانک هولمز که جلسات قبل گفتیم خدمت دوستان که ظاهراً برای نیروهای انگلستان کار میکرد ولی روابط مشکوکی رو در منطقه برقرار کرد، این کویت، با وجودی که دولت انگلستان عهدنامه رو بسته بود در این زمینه که هیچ امتیازی، هیچ تعهدی شیخ کویت و افراد غیر انگلیسی نده، بدون اجازه انگلستان نده. این آقای هولمز میاد در 1925 یک امتیازی رو از شیخ کویت میگیره، امتیاز حفر چاه نفتی و اینکه در یک منطقه اینا بیان حفاری بکنن، اگر نفتی بود استخراج بکنن و به فروش برسونن. بعد از اینکه این قضیه مطرح میشه، قرارداد بسته میشه بین شیخ کویت و فرانک هولمز، این آقای فرانک هولز میاد میره سراغ شرکت نفت ایران انگلیس، میگه آقا من یه امتیازی دارم در کویت برای حفر نفت، چاه نفت، شما اگر میخواید بخرید. حالا روی چه اساسی این شرکت مطلب فرانک هولز رو نمیپذیره، تمایل برای خریدش نشون نمیده و هولز حرکت میکنه به طرف آمریکایی، میره با یکی از شرکت‌های آمریکایی، شرکت معروفی هم هست، شرکت گلف، وارد مذاکره میشه. اینا هم از خدا خواسته فوری میگن که آقا ما میخریم این امتیاز رو از شما میگیریم. سر صدا که بلند شد که فرانک هولز داره با آمریکایی‌ها معامله میکنه سر خاک دولت کویت، سر صدا انگلیسی‌ها بلند شد که آقا این دخالته، شما نباید بیاید از این کارا بکنید. دولت آمریکا هم از شرکت گلف شروع کرد به حمایت کردن. این درگیری ها باعث شد که یه مقدار این روابط تو کشور تیره بشه، جنگ تبلیغاتی در روزنامه ها این طرف اون طرف، ولی سرانجام با فشارهایی که وجود داشت و عرض کردیم خدمت شما در همین 1920 و بعد در ایران هم اینا درگیر بودن برای گرفتن امتیاز نفتی. این یه فردی بود به اسم سر جان کادمن که رئیس شرکت نفت ایران انگلیس شد بعدها در زمان رضاخان، به خصوص فعالیت‌های زیادی رو این فرد انجام داد. این رفت داخل آمریکا و اونجا توافق کردن که به جای اینکه دعوا بکنن، اینها هر دو یه شرکتی رو تأسیس بکنن، شرکت نفت ایران انگلیس و شرکت گلف، یه شرکت حفاری رو درست بکنن که منافعش 50-50 به دو دولت برسه، هم به انگلستان و هم به دولت آمریکا. سال بعد بود که بعد از این توافقی که بین دولت انگلستان و آمریکا میشه، یه قراردادی رو دولت کویت منعقد میکنه با این شرکت جدید که به اسم شرکت نفت کویت هم بود، برای مدت 50 سال حق استخراج نفت در داخل کویت با این شرکت و این کمپانی باشه. 1938 نفت کویت استخراج شد، اولین چایی که زدن به نفت رسید و نفتش هم خوب بود و به هر حال نشون میداد که منابع غنی در داخل این کشور وجود داره. منتها به واسطه بروز جنگ و درگیری‌ها و مسائلی که در سطح منطقه بود، عملاً حمل نفت رو گذاشتن برای پایان جنگ. از 1944 هست که نفت کویت شروع میشه به تخلیه شدن در بندرها و از اونجاها حمل بشه به سطح اروپایی. میزان استخراج کم بود برای بعد از 1944 تا 1951، چون در این زمان ایران به طور کامل در اختیار دولت انگلستان بود و هیچ حساب کتابی هم وجود نداشت. اینا هر چقدر این نفت رو میخواستن استخراج میکردن و میبردن. اما در این حیث بعد از قضیه جنگ دوم جهانی در تهران در ایران یه مقدار میدونی مشکلاتی به وجود میاد، مردم ایران بلند میشن، یعنی آقا ما میخواییم نفت رو ملی بکنیم. ملی کردن نفت سرانجام به این قضیه منتهی شد که درگیری بین شرکت نفت ایران و انگلیس و ایران به وجود بیاد، قضیه صدور نفت مختل بشه و صادرات نفت در سطح منطقه خیلی بیاد پایین. دولت انگلیس در اینجا برای اینکه جبران بکنه کمبودهای ناشی از استخراج نفت ایران رو، یک فشاری آورد به دولت‌هایی که تحت کنترل اینا بودن، یکی عربستان بود، یکی هم کویت. کویتی که نفت چندانی نداشت، بعد از قضیه ملی شدن نفت ایران یه اهمیت فوق‌العاده پیدا کرد، چون ظرفیت بازدهی چاهاش هم خیلی زیاد بود. اینا تونستن بلافاصله اون مقدار کمبود نفت ایران رو در اثر ملی شدن جبران بکنن و در نتیجه کویت تونست مشکلات دولت‌های غربی رو، به خصوص آمریکا و انگلستان رو، در کم شدن نفت در سطح جهان حل بکنه و مشکل رو از بین ببره. در همین 1951 اینا قرارداد می‌بندن با دولت کویت، انگلیس و آمریکا، و مدت امتیاز رو 17 سال دیگه بالا می‌برن، یعنی به جای 50 سال می‌کنن 67 سال و قرار میشه که تا سال 1973 به طور کامل این نفت در اختیار دو دولت غربی باشه. منتها با طرح‌های مشارکتی که بعد خدمتتون عرض می‌کنم در سطح منطقه راه افتاد، آرام آرام دولت کویت رو وادار کردن که بیا شما این منابع رو، تصفیه خونه ها رو، این تأسیسات رو روی چاه‌ها رو از ما بخر و مثلا نفت رو ملی بکن، مشارکت بکن. از دهه 60 که اوپک تأسیس شده بود تا دهه 70 در کشورهای منطقه ولوله افتاده بود. حزب بعث اومده بود شعارهایی میداد در کشورهای عربی، ناصر یه سری بحثایی رو مطرح میکرد. این احتمال وجود داشت که در کشورهای منطقه تب ملی شدن بالا بگیره. ملی شدن علاوه بر این که خسارتی رو به کمپانی های نفتی میزد، از یه طرف هم ممکن بود که در رابطه با تکنولوژی و تمدن غرب آسیب به وجود بیاره، نفت قطع بشه، این تمدن دچار وقفه بشه. اینا اومدن یه فکری کردن، گفتن آقا ما به جای اینکه بگیم اینا بیان به زور بگیرن و مثل ایران دردسر بشه و مسئله بشه و مردم از راه به در بشن، بیان چیکار بکنیم؟ بگیم خیلی خوب، آرام آرام شما خودتون بیاید اینا رو بخرید. در همین زمان در داخل آمریکا هم این خطر احساس میشد که دولت آمریکا داره وابسته میشه به نفت خاورمیانه به عنوان یه ابرقدرت خطرناکه. پس بنابراین چه باید کرد؟ باید اومد منابع جدیدی رو در سطح دنیا شناسایی کرد، منابع جدید انرژی رو، حالا یا چاهای جدید نفت رو سراسر دنیا پیدا بکنن، یا برن روی انرژی خورشیدی کار بکنن، یا بیان انرژی اتم رو توسعه بدن، یا از سنگهای قیری و این قبیل مسائل که یه مقدار نفت هست یه صنایع رو ایجاد بکنن که استخراج نفت از این مواد آغشته به نفت رو مقرون به صرفه بکنه. خلاصه کلیه راهایی که میشه ازش انرژی در بود، از جذر و مد دریا استفاده بکنن، از طوفان و نمیدونم این قبیل مسائل. و اینها هم احتیاج به این داشت که شرکت ها و کمپانی هایی که در رابطه با انرژی بودن بیان پول خرج بکنن، دانشمندان رو، عناصر متخصص رو جذب کنن، هزینه بکنن و این هزینه ها سبب بشه که در دراز مدت بتونن انرژی جدید رو به دست بیارن. در نتیجه دولت های غربی برای امنیت دراز مدت خودشون و این که خطری از طرف کشورهای خاورمیانه اینا رو تهدید نکنه، احتیاج به این داشتن که این مسئله ملی شدن رو و تهاجم دولت های عرب رو خنثی بکنن. از طرف دیگه اینا دیدن اگر بخوان این خطر رو از بین ببرن، باید اول عرضه و تقاضا رو با همدیگه یکسان بکنن. شما میخوای از این مغازه جنس نخری، اگر میخوای از این مغازه جنس نخری یا باید 50 تا مغازه دور و بر شما باشه که رقابت رو ایجاد بکنه، از این نخری بری از اون بخری، یا اینکه بیای یه سرمایه رو فراهم بکنی یه عده از افراد رو بدی دستشون، بگی آقا بیا اینجا مغازه بزن، این 40-50 تا مغازه رو بزن، ما امنیت از نظر تهیه مسائل مورد نیازمون داشته باشیم. که این دولت‌های غربی اومدن هر دو کار رو انجام دادن. در نتیجه در دهه 70 به بعد ما می‌بینیم که در سطح کشورهای منطقه از 68 مثلا در عربستان، بعد از اون در ایران و بعد از اون در کویت و سایر کشورها، مسئله مشارکت کشورهای تولید کننده نفت در تولید نفت در تأسیسات و تکنولوژی مربوط به صدور و استخراج نفت بحث مطرح میشه که ما میخواییم سهیم بشیم، که این آقای دولت کویت هم از جمله این کشورهاست که در یک طرحی که میریزه قرار میشه که از سال 73 بعد از تحریم نفتی عرب و اسرائیل 25% از سهام کلیه سهام شرکت های نفتی رو در داخل کویت خریداری بکنه. و این کار رو هم حضرات انجام میدن، یه مبلغ کلانی رو به دولت‌های به حکومت‌های غرب میدن. البته میدونید در اکثر قراردادهایی که در منطقه بسته شده بود قرار شده بود که بعد از پایان دوران امتیاز این تأسیسات مفت مجانی در اختیار دولت‌های منطقه و دولت‌های تولید کننده قرار بگیرد. منتها با این تحریکاتی که صورت گرفت در دهه 70 این ماده رو اینا نقض کردن، اومدن و هرچی دلاری رو که از 1969 نفت گرون شده بود، دلارهای زیادی وارد منطقه شده بود، بخشی از این دلارهایی که بر اثر گران شدن نفت بود اینا از صحنه خارج کردن و در اختیار خودشون گرفتن. در 1973 کویت 25% سهام شرکت نفت کویت رو میخره. سال بعد قرار شد تا دهه 80 اینا آرام آرام بیان جلو. سال بعد باز وضع مالیش بهتر میشه و در حدود 60% کلی سهام رو میخره، یه رقم کلانی هم پرداخت میکنه. 1975 کلیه تأسیسات و تشکیلات و امکانات نفتی علل ظاهر در اختیار دولت کویت قرار میگیره. عربستان هم همینطور. این شکل ظاهری و صوری داشت. اینجور نبود که به محض اینکه اینا اومدن تأسیسات رو از دولت‌های غربی خریدن، غربی ها دومشون رو بذارن رو کولشون و کاسکوزشون رو جمع بکنن و از منطقه برن. نه، این متخصصین اینا همچنان بودن. مسائل تولید، اکتشاف، عرض می‌شود که استخراج، تصفیه، پالایش، حمل، نقل، اکثرا باز در دست همین حضرات کارشناسان غربی بود. منتها تفاوتی که کرده بود در ظاهر در روی سند، این تشکیلات و تأسیسات رو اومده بودن فروخته بودن به دولت کویت که اگر فردا خرابم شد دیگه پولش رو فقط دولت کویت میداد. در قبل اگر خسارتی میدید، خراب میشد یا مشکلی به وجود میومد، این دولت‌های غربی خودشون تقبل میکردن. در رابطه با ذخایر نفت کویت میگم که یکی از غنی‌ترین ذخایر نفت جهان هست، بعد از شوروی و عربستان سومین کشوری است که از نظر ظرفیت ذخایر و تولید میتونه مورد بهره برداری و استفاده قرار بگیره و تا نزدیک سال 2100 احتمال زیاد این نفت وجود داره و میتونه نفت جهان رو تأمین بکنه. به همین خاطر این هم از دلایل قدرتمندی کویت شده. کویت که 1 میلیون جمعیت داره و از نظر امکانات نظامی، از نظر امکانات انسانی، از نظر امکانات جغرافیایی محلی از اعراب شاید نداشته باشه، اما به خاطر حمایت که دولت‌های غربی می‌کنن، به خاطر وجود این منابع عظیم در زیر این کشور، این است که حسابش حمایت رو هم باید در نظر داشت. دولت‌های غربی از اینا حمایت می‌کنن، اینا هم از دولت‌های غربی. در نتیجه یک امیرنشین کوچک در منطقه می‌تونه مؤثر باشه در سیاست‌های کلی و اثر بذاره روی سیاست بین‌المللی که ما در منطقه داریم. در 1982 تولید کویت در روز 829 هزار بشکه بوده که در مقایسه با ایران و عربستان و کشورهای دیگه شاید زیاد نباشه، ولی به هر حال چون ظرفیت بازدهی زیاد هست در مواقع حساس اینا میتونن عرضه رو زیاد بکنن و کمک بکنن به اقتصاد کشورهای غربی. اگر ایران مثلا یه زمانی این طرح رو داشت که عرضه نفت رو کم بکنه، به طور طبیعی اینها بازار رو اشباع میکنه، در نتیجه روی سیاست کشورهای مثل ایران هم اثر میذاره. کویت از کسانی بوده که در 1960 به بعد دائما در معرض تهاجمات عراق بوده و زمان قاسم، عبدالکریم قاسم، چند بار دولت عراق سعی کرد که کویت رو اشغال بکنه و رسما اعلام کرد ما میخوایم حمله بکنه، نیرو پیاده کرد در نواحی مرزی و گفتن که کویت استان 14 ماست و ما کویت رو اشغال میکنیم. نبی خود اومده امارت هست که ایران و عربستان و انگلستان و به تبع اینها دولت آمریکا مداخله کرد، عربستان نیرو فرستاد، ایران هم تهدید کرد، قاسم ناشار شد عقب بشه. بعد بهانه آوردن، گفتن آقا باید به ما مبالغی رو کمک بکنید و چند میلیون دلار، چند میلیارد دلار در سال به ما بدید. و گاهی از اوقات بهانه این جزایر رو گرفته دولت عراق و تا به امروز هم تا تونسته دولت عراق دولت کویت رو دوشیدن و عراق یکی از سیاست‌های نسبتا موفقی که داره در همین ضرب و شتم، تهدید به ضرب و شتم دولت کویت و هر زمان که مسئله میشه یه مقدار فشار میاره و این دولت هم برای اینکه امنیت خودش رو تامین بکنه معمولا سعی میکنه که با دولت عراق همراهی داشته باشه. در طول جنگ هم خب دیدید دیگه بسیاری از مسائل رو در ارتباط با کویت وجود داشت، حمایت میکرد، با وجودی که از دولت عراق ترس داره و شاید علاقه هم به حزب بعث نداشته باشن، منتها روی مناسبات خاصی که به وجود اومد و فعلا به بحث ما نمیرسه، در آینده اگر فرصت شد صحبت میکنیم، روابطش رو با عراق بهبود بخشیده و در رابطه با ایران یه مقداری خب مسائل رو به سبک دیگه برد. کویت البته سیاست نسبتا مستقلی هم داره، سعی کرده اولین کشورهایی از منطقه است که بعد از عراق سعی کرده از دولت‌های شرقی اسلحه بگیره، روابط داشته باشه. شیخ کویت و ولیعهد کویت معمولا مسافرت‌هایی داشتن در سطح کشورهای بلوک شرق و این یه مقداری اثر می‌گذاره روی روابط اینها در کل منطقه. یکی از کشورهای دیگه که ما داریم در منطقه و روابطش رو بررسی بکنیم با آمریکا، کشور بحرینه. بحرین هم یک کشور فوق‌العاده کوچکی است که البته جزء ایران بوده و جزء خاک ما بوده، جزء قلمرو ما بوده، ولی بنا به دلایلی از ما جدا شد. در اینجا هم انگلیسی ها که در خلیج فارس خیمه و خرگاه زده بودن، در ابتدا نفوذ خودشون رو تحمیل کردن. سال 1880 میلادی شیخ بحرین میاد یک قراردادی رو با دولت انگلستان میبنده و متعهد میشه که بدون اجازه دولت فخیمه با هیچ قدرت خارجی روابط برقرار نکنه، حالا هم از ایران هست، عثمانی هست یا کشورهای دیگه. اگر قرار شد که رابطه ای رو برقرار کنه، این رو منوط به اجازه از نماینده سیاسی انگلستان در منطقه باشه. 1892 یک قرارداد دیگه بین دولت انگلستان و دولت بحرین بسته میشه و شیخ بحرین متعهد میشه که از هر گونه رهن و اجاره دادن سرزمین های بحرین به دولت های خارجی خودداری بکنه. در 1914 که جنگ نفت در منطقه درگیر شده بود، شیخ بحرین باز یه تعهدنامه دیگه امضا میکنه که به صورت صریح درش قید شده بوده هیچ گونه امتیاز نفتی رو شیخ نباید به کس دیگه بده، مگر اینکه دولت انگلستان مطرح بکنه مسئله رو و اجازه بگیره. 1925 نهای هولمز با سرکلش پیدا میشه و یک قراردادی رو با شیخ بحرین میبنده برای اینکه در یکی از مناطق بحرین بیاد چاه نفت بزنه. بعد دوباره مراجعه میکنه، میبینیم این داستان دائما در سطح منطقه تکرار میشه به انگلیسی ها که آقا ما یه امتیازی داریم شما میخواید یا نه، اینا باز میگن نمیخواییم و اینا حرکت میکنن به طرف امریکایی ها و خلاصه امریکایی ها هم امتیاز رو از این آقای هولمز مجددن میگیرن. در اکثر کشورها میبینیم که این در دهه 20 این داستان دائم داره تکرار میشه و حالا چرا انگلستان واقعا مطلب رو جدی نمیگیره، اینم خودش قضیه است. به هر حال بعد از اینکه آمریکایی‌ها میان این امتیاز رو می‌خرن، انگلیسی‌ها با سرصداشون در میاد. آمریکایی‌ها میگن بابا سیاست درهای باز و سیاست‌هایی که ما در دنیا دنبال می‌کنیم بر اساس سیاست درهای باز. و دولت انگلیس هم حق نداره در هیچ یک از کشورهای منطقه و در دنیا این اصل رو رد بکنه. حالا این می‌خواد ممکنه در چین باشه، ممکنه در خاورمیانه باشه یا در جای دیگه. باید طبق این اصل عمل کنه. این درگیری‌ها بالا می‌گیره و چون موضع آمریکا در این زمان باز قوی است، در 1930 بریتانیا ناچار میشن توافق بکنن که مشروط به شرایطی بپذیرن کمپانی کالیفرنیا، استاندارد کالیفرنیا آمریکایی‌ها در منطقه بحرین بیان استخراج نفت کنن. این شرایط مجموعاً حکایت از این داره که دولت انگلستان هم در صحنه باشه، ولی آرام آرام دوستان اگر دقت بکنن میبینن که در برخورد و مواجهه‌ای که با دو تا قدرت در سطح منطقه هست، انگلیسی‌ها دارن گام به گام از سطح منطقه عقب میرن که یکشان باز در بحرین. یکی از شروطی که دولت انگلستان گذاشته بود این بود که شرکت نفت بحرین از نظر حقوقی و ثبت شرکت‌ها همیشه به عنوان یک شرکت نفت انگلیسی تلقی بشه. ماهیت حقوقی از نظر وابستگیش به عنوان شرکت انگلیسی باشه. دومین شرطی که گذاشته بود این بود که یکی از مدیران، یه هیئت مدیره معمولا این شرکت ها داشتن که این شرکت هیئت مدیره خب از طرف کشوری که بر اون کشور دیگه احاطه داشت، مثلا در عربستان توسط آمریکایی ها، در ایران توسط انگلیسی ها. در اینجا گفتن اگر شما هیئت مدیره تشکیل میدید برای شرکت نفت بحرین، حتما و به صورت لزوم و 100% یکی از این مدیران باید انگلیسی باشه و انگلستان انتخابش بکنه. مدیر عامل شرکت رو هم که نقش کلیدی داره و حساس هست در بحرین، این رو هم باید با موافقت انگلستان فردی رو انتخاب بکنن و به عنوان مدیر عامل بگذارن. شرکت نفت بحرین اگر میخواد مسائل سیاسی، حقوقی، اقتصادی رو در داخل بحرین دنبال بکنه، باید به صورت انحصاری از کانال نماینده سیاسی انگلستان در بحرین صورت بگیره. یه موقع بلند نشن برن با شیخ یا امیر بحرین صحبت بکنن و مسئله رو بخوان حل بکنن. اول درگیری دارن بدن به نماینده سیاسی مقیم و او خودش میدونه دیگه حالا از چه کانالی مطلب رو حل بکنه. پنجمین شرطی که گذاشته بودن این بود که کارمندان شرکت نفت و بحرین حتی المقدور یا از انگلیسی ها باشن و یا اینکه از مردم بحرین انتخاب بشن و سرکار بیان. به این ترتیب بود که توافق شد دو تا دولت آمریکا و انگلستان و بحرین رو هم این آقایون تقریبا دیگه قورت دادن و در اختیار خودشون گرفت. استاندارد کالیفرنیا که شرکت آمریکایی بود بعدا با شرکت تگزاس، شرکت نفت تگزاس سهیم شد، نصف از سهام خودش رو داد و وسایل توزیع رو از این شرکت در جهان گرفت، یعنی با هم دیگه معامله رو انجام دادن. امتیازی که بسته شده بود در رابطه با نفت بحرین تا سال 1999 بود، این تا پایان قرن، منتها چندین سال پیش به این ور دیگه نفت بحرین هم ته کشیده، نفتی درش وجود نداره و نفت چندانی نیست. دولت‌های غربی هم این طمع رو تا حد زیادی از اینها برداشتن. منتهای مراتب برای اینکه اقتصاد بحرین سرپا بمونه و مسئله‌ای به وجود نیاد، اون اوایل انقلاب هم یه مقدار تظاهرات و درگیری‌ها بین شیعیان و طرفداران انقلاب ایران و مسائل غرب در اونجا رخ داد، یه هراسی در اینجا به وجود اومده بود. این بود که سعی کردن ارتباط بین بحرین و عربستان رو تامین بکنن و یه مقدار کارخانجات و تأسیسات و مسائل مربوط به کشتیرانی غیره رو به این کشور بدن، کشور که حالا امیرنشین، و امیرنشین به هر حال در معرض تهاجم اقتصادی و خطرات اقتصادی حداقل نباشه. الان هم امرای عربستان تا حد زیادی از بحرین حمایت میکنن برای اینکه ثبات اقتصادی و سیاسیش و امنیتیش تا حد امکان فراهم باشه. به طور طبیعی آمریکایی‌ها در این کشور نفوذ زیادی دارن. در قطر هم باز آمریکایی‌ها همین معامله بحرین رو کردن. بعد از اینکه در بحرین امتیاز رو به دست آوردن، استاندارد کالیفرنیا رفت در قطر امتیاز نفتی رو گرفت. انگلیسی اما سرصداشون در اومده بود و اعتراض کردن و تونستن یه قراردادی رو با شیخ قطر ببندن که به مدت 75 سال بود. در 1935 بسته شد. در 1939 چاه قطر استخراج شد، اولین چاه نفت، و بعد از جنگ روی توافقی که کردن دولت انگلستان و فرانسه و آمریکا تا حد زیادی روی نفت قطر سعی کردن که سرمایه گذاری بکنن و سهیم شدن. در نتیجه در قطر چند تا شرکت بین المللی از تابعیت های انگلیسی، فرانسوی و عرض می شود که آمریکایی وجود دارد. این هم از مسائلی بود که در رابطه با نفوذ این قدرت ها در سطح منطقه ما می‌بینیم. در قسمت سوریه و لبنان هم آمریکایی‌ها باز مداخلاتی رو کردن که البته در منطقه عربی است، ولی بد نیست اینجا من خدمت دوستان عرض بکنم. 1820 دولت آمریکا اولین گروه میسیون مذهبیش رو، گروه‌های فرهنگی، تبلیغاتی و مذهبی رو به نواحی شام می‌فرست که سوریه و لبنان امروزی است. اینا اومدن در این مناطق چون تعداد زیادی هم مسیحی وجود داشت، البته این مسیحیان در ارتباط با بیشتر کلیسای فرانسه بودن و خب روابطی رو ارامنه با اونا برقرار کرده بودن، ولی سعی کردن در اینجا مراکز تعلیم تربیت رو ایجاد بکنن. در جبل لبنان یه مدرسه ای رو تأسیس کردن آمریکایی ها. در 1859 یه مدرسه دختران دیگر رو اونا تأسیس کردن به عنوان یه مرکزی برای تعلیم و تربیت نیروها که در ابتدا از مسیحیای منطقه ثبت نام میکرد و اونا رو مورد تعلیم و تربیت قرار میکرد. بعد از همین مسیحی استفاده کردن برای اینکه ببینن که جو افکار عمومی چجوری هست و کتابهای درسی که به درد این مدارس میخوره. با همراهی و همکاری همین مسیحیای لبنان سعی کردن که به وجود بیارن. در سال 1860 33 تا مدرسه در منطقه لبنان و سوریه توسط آمریکایی‌ها تأسیس شده بود که پسرها و دخترها رو سعی می‌کرد مورد تعلیم و تربیت قرار بده. آمریکا تلاش زیادی می‌کرد که سطح این مدارس رو بالا ببره. این بود که در 1865 اینا اومدن یه دانشکده انجیلی درست کردن. این دانشکده انجیلی مثلا مثل این الهیات ما و مسائل مربوط به دانشکده که مسائل مذهبی رو بررسی میکنه در ابتدای کار روی این بنیاد بود که بیاد الهیات مسیحی رو مورد تعلیم قرار بده و ترویج بکنه این افکار. ولی آرام آرام این دانشگاه توسعه پیدا کرد و جلو رفت، ابتدا با تبلیغات مسیحی، بعد به بحث‌های علمی، تبدیل شد به همین دانشگاه آمریکایی بیروت که یکی از مراکز فعال غرب هست برای تعلیم و تربیت، برای خبرگیری، برای ساختن نیروها، به طوری که اگر بررسی بشه اکثر نیروهای ملی‌گرا و نیروهایی که روشنفکر بودن و سعی کردن در سیاست و مسائل مذهبی منطقه اقداماتی رو انجام بدن از این دانشگاه فارغ التحصیل شدن و در اینجا مدرک گرفتن. این دانشگاه الان هم وجود داره و به هر حال یکی از مراکز قدرت عمده دولت‌های غربی است. البته بعد از استقلال کشورهای منطقه به خصوص سوریه و لبنان دست دولت آمریکا در سوریه نسبتاً باز نبود، فرانسوی ها دخالت داشتن بیشتر و بعد سوریه با تحولات که درش روی داد، با کودتاهای مکرری که بعد از جنگ دوم جهانی در داخل سوریه رخ داده، جناح چپ درش روی کار اومدن، به خصوص جناح چپ حزب بعث و بعد اسد اومد روی کار. اسد هم در ابتدا ظاهرا کمونیست بود، کمونیست تندرو و آتشی، و بعد موازش رو اصلاح کرد و مواضع چپ حزب بعث رو در اینجا گرفت. منتها لبنان یه مقدار درگیری بود، لیبرال تر بود و گرایشاتش به یک سنت سیاسی خاص کمتر. به همین جهت بیشتر تابع آمریکا شد و زیر نفوذ آمریکایی‌ها بود. 1958 یه بار آمریکایی‌ها نیرو پیاده کردن بعد از درگیری‌هایی که ناصر به وجود آورده بود. بعد از اون هم به صورت دائمی ما می‌بینیم که آمریکایی‌ها تونستن در منطقه لبنان نفوذ داشته باشن. سیاست‌هایی که کشورهای منطقه هم دارن، سعی می‌کنن که این منطقه رو تا حد زیادی در یک وضعیت خاص نگه دارن. کیسینجر از کسانی بود که اولین بار به لبنان توجه کرد به عنوان یک کانون بحران و سعی کرد که با ایجاد فتنه، تفرقه، درگیری و مسائل مختلف لبنان رو به لانه زنبوری برای دولت‌های عرب تبدیل بکنه. و می‌بینیم بعد از انفجار اتوبوس حامل نیروهای فلسطینی و غیره در 1975 لبنان در کام آتشی میره که هنوز که هنوزه دیگه از اون بیرون نیامده و روز به روز هم بدتر میشه. و وجود بحران در منطقه‌ای مثل لبنان خب باعث میشه که هم سر سوریه رو گرم کنه، هم سر عراق رو گرم کنه، هم سر ایران رو گرم کنه، هم سر همه کشورهای منطقه رو به ترتیبی در اینجا گرم بکنه و این خودش به معنی این است که شما از اسرائیل غافل بشید. و عرب‌هایی که رادیکال هم بودن، تندروتر بودن، این مسئله رو تا حد زیادی نتونستن حل بکنن و خودشون هم درگیر این موزل و مسئله شدن. البته در جاهای دیگه هم این کانون‌های بحران رو ایجاد کردن برای اینکه امنیت اسرائیل تا حد زیادی تأمین بشه. در آفریقا مسئله صحرا بود، در منطقه خلیج فارس قرار بود که عراق رو و کویت رو به جون هم بندازن، اینجور که استنباط میشه. منتها بعد از انقلاب دیگه آمریکایی‌ها دیدن که انقلاب شده در ایران، با تحریکی که دولت عراق رو انجام دادن، با تحریکاتی که توسط آمریکا صورت گرفت، عراق به جای اینکه به کویت حمله بکنه حمله کرده ایران و جنگ ایران عراق باز یکی از کانون‌های اصلی بحرانی شد که ضامن امنیت اسرائیل هم میتونست باشه در اون تئوری کلی دولت‌های آمریکایی به خصوص کیسینجر و اینها، که این هم از فتنه‌ای بود که البته دولت عراق دائما شعار می‌داد ما ضد اسرائیلی هستیم و طرفدار فلسطینی، از این شعارهای اینچنینی که غالبا بیشترین رهبران فلسطینی رو هم باز همین دولت عراق از بین برده، ترور کرده و سعی کرده که مورد ضرب و شتم قرار بده. بحث دیگری که ما داریم در رابطه با امتداد کارهایی است که دولت آمریکا کرده در سطح منطقه، به خصوص ایران، که ما این کشورهای منطقه رو تا حدود جنگ دوم جهانی آوردیم، بعد از جنگ دوباره ادامهش میدیم. در رابطه با ایران عرض کردیم خدمت شما که خب تحولات صورت گرفت، امیرکبیر علاقمند بود آمریکا رابطه برقرار بکنه و آمریکایی هم روی سیاست نفوذی که داشتن سعی کردن این مسئله رو پیگیری بکنن. اونتا دولت انگلستان که اهمیت کلیدی ایران واقف بود سعی کرد که در این قضیه جلوگیری بکنه. فرض کردیم حتی وقتی نیروهای آمریکایی وارد ایران می‌شدن، برای اینکه کمک بکنن بعد از تشکیل مجلس بود و مشروطیت بود و سرنگونی حکومت استبدادی، بهایی ها رو فرستادن به استقبال شوستر و کسان دیگه و ترویج کردن که آقا ببینید این آمریکایی هایی که شما دارید میگید اومدن به شما کمک کنن، این عناصر فاسدی هستن که بهاییت از اینها داره رسما استقبال میکنه و روی خر اینها علاقمند. بعدها هم این مطلب ادامه پیدا کرد. زمانی که رضا خان میاد روی کار، خود رضا خان هم یه تمایلاتی و توجهاتی رو به سمت آمریکا نشون میداد. در تبلیغاتی هم که وجود داره مونده از اون دوران نشون میده که آمریکایی هم باد زیر بغل های رضا خان میزدن و سعی میکردن که تا حدی این رو به عنوان یک نیرویی که اومده ایران رو کمک بکنه و نجات بده ترسیم و تصورش میکردن. در تبلیغات و در افکارم مجموعه گرایشات آمریکایی ها به این بود که از رضا خان به عنوان یک قدرت، به عنوان سمبل نوسازی ایران و به عنوان فردی که قادر هست ایران رو از اون وضعیت خراب گذشته نجات بده در حال عنوان میکردن و یاد میکردن. بعد از مورگان شوستر که موفق نبود با اولتیماتوم رسم و انگلستان برخورد هرچی کردن قبل از جنگ اول جهانی، اینها خطا شد بره بیرون. یه فرق دیگه کارشناس مالی بود، کارشناس اقتصادی و تلاشش بر این بود که بیاد یک اقداماتی رو با کمک افرادی انجام بده برای اینکه بهبود ببخشه به سیستم اقتصادی ایران در این زمان. این البته اومد و با کمک رضاخان یه دیران با خودش آورده بود، در مشاغل متعدد مالی و گمرکات و غیر مشغول کار شدن، بعضی از اقدامات رو هم انجام داد، منتها روی فشارهایی که در داخل ایران بود این آقا مجبور شد مجدداً بره. به هر حال شما میدونید هر جایی کسی بخواد کار جدیدی بکنه، نوسازی بکنه، عرض میشود که انقلاب بکنه و اصلاحات بکنه، با درگیری ها و معضلات زیادی روبروست. کار اجتماعی مشکلش همینه، شما نمیتونید به سادگی بیایید تحول رو ایجاد بکنید. عناصری که مقاومت میکنن در مقابل تحول اینا فرق میکنن. شما در ماشین به صورت خیلی راحت تحول ایجاد میکنید، آقا پیکان رو عوض میکنید میخواد پژو بسازه، اگر متخصص و کارشناس اینا باشه به سادگی میتونن مثلا کاربراتور رو تغییر بدن، مصرف بنزین از 15 برسه به 5. اما وقتی که در شوروی انقلاب میشه یا در ایران انقلاب میشه یا در هر جای دیگه انقلاب میشه، میگن بابا به جای اینکه زیاد بخورید بیاید کم بخورید و بیشتر کمتر کار میکردید بیشتر کار بکنید. این به همین سادگی نیست که شما معادلات رو دیدید و بعد بیاید قضیه رو حل کنید. همین مسئله ممکن است که از جناهای مختلف عوامل و عناصر را بیافتن، گروهای به خصوص غیر رسمی که عناصر ذی‌نفوذ هستن، فشار بیارن بر حکومت اصلا داستان رو عوض بکنن، یک فتنه و فساد ایجاد میکنن که خود کسی که اومده بوده یه انقلابی رو در داخل جامعه ایجاد بکنه خودش فراموش میکنه که از اول چی میخواست. اینقدر مسائل پیچیده میشه و در هم میره و معضلات رو به وجود میاد. این آقا اومده همچین کارهایی رو بکنه، البته خارجی بود، دلش برای ما نسوخته بود، ولی میخواست سیاست نفوذ دولت آمریکا رو در ایران دنبال بکنه، پایه‌های قدرت این کشور رو در ایران تحکیم ببخشه. این برای ما دلسوزی نمیکرد، بیشتر هم غمش روی مسائل کشور خودش، اما موفق نشد و بعد از یکی دو سالی مجبور شد ایران رو ترک کنه بره. که بعد از شهریور 20 که ایران و به خصوص تهران و آذربایجان جای دیگه در اشغال نیروهای بیگانه بود و آمریکایی‌ها هم نفوذ زیادی رو در ایران پیدا کرده بودن، این آقای میلسپا مجددا برگشت با یه علم و کتل و تشکیلات و نظامی و غیره برای اینکه کارهایی رو انجام بده در داخل، ولی باز موفق نبود و این بار هم باز ناچار شد ایران رو ترک کنه. رفت در آمریکا یک کتابی بر علیه ایران و فرهنگ ایرانی و سنت‌های خرافی و هر چی دیگه بدی بیراه بود بس به ایرانی‌ها و در اونجا منتشرش کرد. این حرص خودش رو از این دوبار شکست تقریبا به این صورت نشون داد و در این جنبه سیاست آمریکا تقریبا موفق نبود. یه سلسله عوامل دیگه‌ای وجود داشت که بعد از رضا خان ضربه زد به روابط ما با دولت آمریکا، که احتمالاً دست انگلستان هم در این قضیه بود. در 1302 که میشه 1923 تازه قرارداد بین ایران و سینکلر بسته شده بود. جلسه قبل اگر خاطرتون باشه من خدمتتون عرض کردم، این قرارداد که بسته شده بود انگلیسی‌ها خیلی ناراحت بودن، میگفتن خب آمریکایی‌ها دارن نفوذ میکنن در تمام منطقه، کشورهای منطقه رو زیر کنترل گرفتن، نفتشو دارن غارت میکنن. حالا در ایران نفوذ کردن و قرارداد بستن و این مخالف منافع دولت بریتانیا بود. این بود که چند ماه بعد از عقد این قرارداد شایع کردن در تهران در این خیابون شیخ هادی که هنوز هم هست یه امامزاده بوده معجزه کرده، یه نابینایی رو ظاهرا شفا داده و همچی چیزی. خلاصه مردم هم ریخته بودن و طبق معمول میرفتن برای بررسی و زیارت و دستهای سینه زنی و یه تعداد مسائل اینچنینی که یکی از نمایندگان سیاسی دولت آمریکا این میگه که خب بریم ببینیم چه خبر، این سرصدایی که در اومده، این معجزه‌ای که شده، ما هم بریم تماشا بکنیم. به هر حال این فرد راه افتاد، یه فردی بود به اسم اینبری با یکی از کارکنان سفارت سوار یه کالسکه شدن رفتن نزدیک این امامزاده، این سقاخونه. نزدیک سقاخونه که رسیدن دوربین هم با خودش داشت، خب حالا یه عکسی هم برداریم که مردم ممانعت کردن آقا عکس بر نداره اونجا خلافه و شما نمیتونید، و درگیر شدن. درگیر جره بس این ناچار شد سوار کالسکه بشه و برگرد. دوستان نقل قول هست، یه عده میگن که هنوز سوار کالسکه نشده مردم زدنش، یه عده میگن نه سوار کالسکه شد و بعد مردم، یه از بین مردم چند تا نظامی که اون موقع نیروهای رضاخان هم بودن داد زدن که آقا این آقا عکس برداشت و بریزید و بگیرید عکس رو بزنید، و خلاصه گرفتن کالسکه رو نگه داشتن این دو نفر رو کشیدن پایین و تا میخوردن بیچاره ها رو زدن، دوربین موربینش هم شکست. که بعد مردم مداخله میکنن و اینا رو برم بیمارستان، برم بیمارستان و بی‌انصافی میکنن. اینا در بیمارستان هم اون گروهی که تعهید شده بودن میریزن در بیمارستان، این فرد رو به قتل میرسونن و بیماری رو که در بیمارستان بوده از بین میبرن. این مسئله یه مقدار روابط دو تا کشور رو مخدوش میکنه، روابط دیپلماتیک رو به طور طبیعی به هم میزنه. البته رضاخان سعی میکنه که مطلب رو به یک ترتیب فیصله بده، میگه آقا ما خسارت میدیم، غرامت میدیم، 100,000 دلار میدن که یک ناو جنگی بیاد که برای احترام این کنسول آمریکا این رو جان 1923 بعد میشه در حدود 1123 دیگه، که در این زمان دیگه در همه کابینا میدونن 1299 تا 1305 جناب آقای رضا خان در همه کابینا حضور فعال داره، دائم هر 5 ماه 6 ماه یک کابینه میاد و منحل میشه و از بین میره و آقای رضا خان یا وزیر جنگه یا دو تا پست وزیر کشوره. و سرانجام در این اواخر 1304-5 همه هم میدونستن که رضا خان همه اینا رو میاره میبره و از 1300 به بعد در ایران مطرح بود که رضا خان مرد قدرتمندیست که کابینه ها رو با انگشت بالا پایین میکنه. و در همین زمان ها رضا خان قدرت پیدا کرده بود، برای اینکه نیروهای نظامی ایران رو یک کاسه کرده بود، قزاق و ژاندارم و نمچی و اینا رو همه رو از بین برده بود و یه نیروی واحد نظامی رو در ایران به وجود آورده بود. و این مسئله سبب شد که رضا خان از قدرت قابل توجهی برخوردار بشه. این فیلم هزار دستانی که درست کرده بودن مخفی مقداری مخشوش هم بود، یه بخشی از بحثاش مربوط میشد به این دوران، اون جایی که اون فرد میومد روزنامه عصر جدید اینها رو مطرح میکرد، ولی یه بخشش هم علل ظاهر مال دوران اشغال ایران توسط نیروهای متفقین در شهریور 20 بود. این حالا فیلم رو جوری ظاهرا ساخته بود که هر دو قسمت رو در نظر داشت، ولی در این ایام به خاطر درگیری‌های داخلی آقای رضا خان به عنوان یک قدرت اصلی در صحنه سیاسی ایران مطرح است و صحنه گردانی میکنه. احمد شاه هم که آدمی بود که ضعیف النفس، حالا زرد دو تا عقیده ما باز در مورد احمد شاه داریم. یکی کسانی است که معتقدن احمد شاه فردی بود که میتونست خوب باشه، میخواست خوب باشه، اصلا این ترسو بود، ولی در مجموع میخواست بر اساس مشروطه، بر اساس قانون اساسی مشروطه اقدام بکنه و همین از عوامل حمایت گروه اقلیت در مجلس بود، مثل بهار و مدرس و کسان دیگه که فکر میکردن که اگر رضا خان شاه بشه به زیان ایران خواهد بود و حتی این از نخست وزیری رضا خان حمایت میکردن، ولی در مقابل شاه شدنش و قضیه بلوای جمهوری اینا مخالفت میکردن و مخالف با این داستان بودن در مجموع. به هر تقدیر در همین ایام این بحثا باعث شد که ما ببینیم که یه 60,000 دلار خسارت بدن با اون وضع بیپولی و وضع خراب دولت ایران، 60,000 دلار دادن به خانواده آقای اینبری و 100,000 دلار هم دادن یه ناوی بیاد با سلام و صلوات این جنازه رو ورداره ببره. و در همین ایران مطرح شد که سیاست انگلستان بود که در مقابل آمریکا ایستاد و اجازه نداد دولت آمریکا نفوذ بیشتر از این در داخل ایران پیدا بود. چند سال بعد یه مسئله، البته آمریکایی‌ها پذیرفتن ظاهرا و روابط بد نبود، ولی یه مقدار دیگه محدودتر شد و کمپانی‌ها نمی‌اومدن جایی. چند سال بعد قبل از جنگ اول جهانی 1937 ایران یه وزیر مختاری داشت در اونجا به اسم علا که نیروهای از نیروهایی بود که طرفدار آمریکا هم بود. این با خانمش ظاهرا در یک جاده مسافرت میکرده با اتومبیل و سرعت زیادی داشته. پلیس دنبالش میکنه و تعقیبش میکنه، به جرم سرعت زیاد یخش میگیره. میگه آقا ما سفیر هستیم، اون وزیر مختار هستیم، اون مسئولیت دیپلماتیک داریم، اون نباید جریمه اون کنیم. آقا ناراحت میشه، اینو خرش میگیره میبره تو بازداشت و میبره تو شهر خودش. در اونجا دستگیرش میکنن، بازداشت میشه. سرصدا در میاد و رضا خان میگه آقا سفیر ما رو بازداشت کردید و اشتباه کردید و غلط کردید و چرا اینجوری کردید، و درگیر بلا میگیره. درگیر بلا میگیره به خاطر همین، برای اینکه اهانت شده به نماینده ایران در خارج، روابط رو با دولت آمریکا قطع میکنه. که این قطع روابط بعدها از طریق پوزش رسمی دولت آمریکا در 1939 مجددا برقرار میشه. ولی در 1939 دیگه آب از آسیاب گذشته و کشتیبان را به قول قوام سیاست دیگر آمد و قرار شده که رضاخان رو بردارن، چون سیاستش متمایل شده به دولت‌های آلمان و غیره و این مخالف منافع دولت انگلستان بود. حتی یه نکته ای رو هم که در مجموع هست این است که برخلاف گفته هایی که هست، در ابتدا این رضاخان رو انگلیسی ها حمایت کردن و روی کار اومد آیرون ساید کسان دیگه، ولی بعد از اون مجموعا مدارک که وجود داره نشون دهنده این است که رضاخان هم میخواست حالا یا زیرکانه یا غیر مستقیم از زیر بلیت انگلیسی ها در بره، به خاطر همین با آمریکا روابط برقرار میکرد، به خاطر همین دنبال آلمانی ها رفت و سعی کرد که به اصطلاح امروزی ها یه سیاست مستقلی رو دنبال بکنه اونجور که خودش بکنه. منتها دیگه چون قدرت چندانی نداشت و وابستگیش هم زیاد بود موفق نشد و در اواخر عمرش این رو برکنار کردن و پسرش رو به جای این فرد آوردن. در 1942 دوباره همین میلسپرو که خدمتتون عرض کردیم اومده بود ایران که عده زیادی از آمریکایی‌ها رو هم با خودش آورده بود. این زمان دیگه رضاخان رو هم برداشته بودن. شاه روی کار بود ولی اوضاع داخل ایران چندان مناسب نبود. در 1942 1300 عرض می‌شود که حدوداً 21 میشه، مدیر کل گمرکات ایران رو یه نفر آمریکایی می‌ذاره. عرض می‌شود که خزانه‌داری کل ایران در اختیار آمریکایی‌ها هست. مدیریت کل درآمدهای داخلی یه مستشار آمریکایی است. نظارت صنعتی رو در اختیار آمریکایی‌ها میدن. مسائل مربوط به تثبیت قیمت‌ها باز در انحصار انحضارات هست. توزیع غله، خلاصه هر پست کلیدی که بعد از جنگ وجود داشته، بعد از جنگ دوم جهانی در ایران، این رو آمریکایی‌ها میان می‌گیرن. این باعث قدرتمندی خود میلسپا هم شده بود و سعی میکرد که تا حد زیادی مسائل رو به نفع خودش و به نفع دولت آمریکا در اینجا حل و فصل بکنه و این سبب شد که ایرانیا ناراحت بشن، ناراضی بشن. مسئولین ما در قسمت‌های مختلف به خصوص کسانی که در امور مالی بودن از این اقدامات سرخود، اقدامات خیره سرانه‌ای که میلسپا و همراهاش میکردن فوق‌العاده ناراحت بودن. مثلا ابوالحسن ابتهاجنامی در این زمان رئیس بانک ملی ایران بود که سر مسائل چاپ و مسائل دیگه اسکناس درگیر شد با این آقای میلسپو. میلسپو توجه بهش نکرد، این هرچی اخطار کرد این ور اون ور شکایت کرد، آخر میلسپو تهدید کرد و این آقا رو از کار برکنار کردن. برکنار کردن ابتهاجی جوی رو به وجود آورد در سطح کارمندان دولت که این آمریکایی‌ها فقط هر کار دلشون می‌خواد می‌کنن و ما نمی‌پذیریم. یه تب ضد آمریکایی رو تقریبا در سطح تهران به وجود آورد در بین نیروهای دولتی و این سبب شد که میلسپو رو وادار به استعفا بکنه. خود میلسپو یه عده نیروی نظامی هم آورده بود برای پلیس و برای ژاندارمری و این تشکیلات نظامی ما. یه عده اومدن، یه سرهنگی بود به اسم رایدلی، راس رایدلی، که این آقا رو آوردن کردن مسئول شهربانی ایران و یه فرد دیگه اومده بود به اسم نورمن شوارتکوف که فرمانده پلیس ایالت نیوجرسی بود. این آقا رو آوردن کردن رئیس ژاندارمری. یه فرد دیگه به اسم تیمرمن اومد که اینم کارشناس نظامی بود و باز در شهربانی مشغول به کار شده بود. یه عده‌ای رو آوردن در وزارت کشاورزی ما به کار انداختن که بررسی بکنه مسائل کشاورزی ایران رو و ببینن که مسائل و مشکلات ایران در چه زمینه است. در امور بهداشتی و امور دیگه هم باز سرکله آمریکایی‌ها وجود داشت و حاضر بودن و یک سلسله اقداماتی رو در رابطه با ایران اینها تونستن انجام بدن و به هر تقدیر از این زمان هست که شناخت دولت آمریکا نسبت به ایران زیاد میشه، بعد از جنگ دوم تا زمان کودتا که 10 سال بعد خواهد. یه بحث دیگه ای که در این زمان مطرح شد، ترومن گفته بود که ما برای اینکه جلوی کشورهای شوروی بلوک شرق بگیریم، میدونید جنگ سرد بعد از جنگ دوم جهانی شروع شد و جنگ سرد در روابط کشورهای منطقه با ابرقدرت‌ها موثر بود. میگم من مختصرا خدمتتون عرض می‌کنم، ضرر نداره. بعد از اینکه آلمان به وجود اومد، دولت انگلستان و غربی‌ها ذهنشون این بود که خوب شد اینو ما تحریک کنیم. میدونید در جنگ اول شکست خورد و متعهد شده بود که نیروی نظامیش رو تقویت نکنه. هیتلر اومد رو کار. هیتلر که اومد رو کار گفت که آقا ما باید آلمان رو نجات بدیم، این بدهکاری‌هایی که دولت‌های غربی داریم اینا رو نادیده بگیریم و خلاصه بزنیم به سیم آخر. تبلیغات ضد کمونیستی بود. دولت‌های غربی و آمریکا از نفوذ شوروی ظاهراً در حراس بودند. این بود که وقتی آلمانی‌ها برخلاف تعهدات بعد از جنگ اول اومدن تقویت نظامی کردن، تأسیسات نظامی رو ایجاد کردن و از این قبیل کارها، به فکر این که اینا حمله میکنن شوروی رو از بین ببرن جلوش نگرفت، حتی زیرزیرکی کمکش هم کردن. بعضی از منابع مربوط به جاسوسی معتقدن که نزدیکان هیتلر از جاسوسان انگلیس بودن. حالا این بحث دیگه. آلمان تا قوی که میشه به جای اینکه اول شروع بکنه به شوروی حمله بکنه به شوروی، میاد روابط دوستانه‌ای با استالین برقرار میکنه. نگه موافقتنامه رو میبندن در 1939 که من در وقت شوروی خدمتتون خواهم گفت. میاد نماینده ایتالیا، میاد نماینده شوروی، میاد مولوتوف میاد از شوروی و بعد نماینده هیتلر میاد. میان توافق میکنن، میگن خیلی خوب ما پنهانی توافق کردیم، منطقه نفوذ ما کجا باشه؟ دولت آلمان در سطح اروپا میپسنده، یا آقا توافق بکنید من در اروپا حرکت کردم شما کار ما نداشته باشید. مثلا ایتالیا میگه من شمال آفریقا رو میپسندم، شمال آفریقا مال ما. یا خیلی، یا خب حالا دولت شوروی چی میخواد؟ دولت شوروی میاد در احتمالاً در جزو باشه، یه خطی رو میکشه در منطقه خاورمیانه که از اون بر برسه عربستان و از اون بر بیاد تا دریای عمان رو، میگه اینجا منطقه نفوذ ما باشه، ما این منطقه رو اشغال بکنیم و این دریاها در اختیار ما قرار بگیره. این توافق پنهانی صورت میگیره. توافق پنهانی که صورت میگیره، دولت آلمان حمله میکنه به کشورهای اروپایی و جنگ بلند میشه و دولت‌های اروپایی یه دفعه میبینن که آلمان سر اینا کلا گذاشته به جای اینکه به دولت شوروی حمله بکنه. ولی در اواسط جنگ طمع دولت آلمان زیاد میشه و این میگه که خب ما رسالت اصلیمون این بوده که به دولت شوروی حمله بکنیم و خلاصه سعی میکنه حمله میکنه به دولت شوروی، از نواحی مختلف حمله میکنن و سعی میکنه از طریق استراتژی گازنبوری دولت شوروی رو از بین ببرن، که دولت شوروی هم سعی میکنه با مقاومت که انجام میده، با کشیدن نیروهای داخلی نیروهای آلمان به داخل و با کمک به قول معروف مارشال سرما، پدر دولت آلمان رو در بیاره، نیروهاش رو در زمستانهای سخت روسیه وارد میکنن و دولت آلمان رو شکست میدن. دولت آلمان قبل از اینکه شکست بخوره، دولت‌های متخاصم قبل از جنگ که انگلستان بود، آمریکا بود و روسیه بود، اینا میان با هم دیگه چیکار میکنن؟ تفاهم میکنن که برای بعد از جنگ ما چیکار بکنیم، نقشه بکشیم. همونجوری که در جنگ اول تفاهم کردن دولت‌های قدرتمند برای جغرافیای سیاسی بعد از جنگ، قبل از جنگ دوم هم دولت‌های اروپایی توافق کردن برای جغرافی سیاسی بعد از جنگ دوم، که اومدن در تهران یک کنفرانس تشکیل دادن و روزولت در اون موقع رئیس جمهور آمریکا بود و این آقا تشریف برد رفت در سفارت روسیه نشست. این نکته بسیار مهمی است از توافق دو قدرت که احتمالا میخواستن بریتانیا رو کنار بزنن و موازنه جدیدی رو در صحنه جهان به وجود بیارن، نظم جدیدی رو در دنیا ایجاد بکنن، و این نظم جدید بود که تا به امروز هم تقریبا دوام و قوامش رو حفظ کرده. سیاست دو قطبی که دولت آمریکا در پیش گرفت، دولت شوروی رو وارد صحنه کرد که دولت جدید بود و قدرت چندانی هم نداشت. اگر آمریکایی‌ها واقعا حضرت عباسی رو راست بودن، میتونستن دولت شوروی رو پدرش در بیارن، از بینش ببرن، دو تا بمب کوچیکن برای اون خرج بکنن، نظام توتالیتری ایدئولوژی کمونیستی رو تبدیل به نظام سرمایه‌داری بکنن، دموکراسی رو در اونجا برقرار کنن. اما چون احتیاج داشتن که دولت‌های غربی رو بترسونن، فرانسه و انگلستان و استعماری‌ها رو، میباید یه لولوی در مقابل اینا میتراشیدن، یه دشمنی رو ایجاد میکردن و این دشمن دولت‌های اروپایی رو زیر بلیط آمریکا سوق میداد و آمریکا ابرقدرت غرب حداقل میشد. روی این تفاهم بود که اینها ابتدا با هم ساختن. بعد از اینکه آلمان شکست خورد، دولت شوروی احتمالاً با صلاح دید دولت آمریکا هجوم میاره، بلوک بخشی از بلوک شرق و اروپای غربی رو در تسخیر خودش در میاره. یه تعدادی از کشورها که امروز نزدیک به 24 کشور دنیا رو شامل میشه، این مناطق رو اشغال میکنه. از این زمان به بعد یک دفعه ما میبینیم که در صحنه روابط بین الملل تحولات صورت میگیره. در سطح منطقه خاورمیانه اینا اومده بودن ایران، شمال دست روسا بود، مناطق جنوبی و تهران و جای دیگه در دست آمریکایی‌ها بود. در عراق هم که انگلیسی‌ها وارد شده بودن، در جای دیگه هم این مسئله همچنان بود. در عربستان و مسائل مختلف دیگه نفوذ قدرت‌ها قابل توجه بود. از 1945 بعد از انفجار بمب اتمی در هیروشیما، روابط دوستان قدیم تغییر میکنن و تبدیل میشن به دشمنان جدید. یه دفعه آمریکایی‌ها در بوق میکنن که ای داد، کمونیسم اومد، نمیدونم دیو سرخ از کوزه در اومد، پرچم سرخ، داست و چکش، فلان و بهمان. یه جنگ سردی به وجود میاد که دنیا رو به دو قطب تقسیم میکنه. یه قطب میشه دولت آمریکا و اغمارش، یه قطب میشه دولت شوروی و اغمارش. و بعد در بلنگو میکنن که هر کس با ما نیست دشمن ماست. این اصل سیاسی حاکم بر روابط بین الملل هست در بعد از جنگ دوم جهانی، که هر کی با ما نیست دشمن ماست. به ایران میگفتن آقا موضوع تو روشن کن، با کی هستی؟ با شوروی. بعد بره زیر بلیط اون بیاد تابعیت شما رو، حکومت شما رو اداره بکنه. اگر با ما هستی باید بر اساس دستورات آمریکا عمل بکنی. که این درگیری و جنگ در سطح منطقه خاورمیانه اثرات بسیار بدی رو به جا گذاشت. یک بحث زیادی در رابطه با تشنج به وجود اومد. دولت ایران هم توجیه میکرد در این زمان و سعی کرد روابط خودش رو بر اساس جنگ سرد پایه‌ریزی بکنه. در ایران هم تبلیغات شروع شد بر علیه کمونیست‌ها، بر علیه فرض کنید که روس‌ها، بر علیه کسانی که ممکنه از دیوار آهنین سرریز بکنن و دنیا رو به هم بریزن. در کویت، در عربستان، در همه جا این هیستری و تب به وجود اومده بود که ما میبینیم مثلا ناصر وقتی میاد با حمایت‌های آمریکا در مصر قدرت میگیره، میدونید در شب کودتا این 12 تا سرهنگی که قرار به کودتا بکنن در مصر، یه نفر میفرستن به داخل، ظاهرا ماهر بوده، میفرستن به داخل سفارت آمریکا که آقا ما قراره یه کودتایی رو انجام بدیم و با منافع شما هم در تضاد نیستیم، بله انگلستان میخوایم قیام کنیم. آمریکایی‌ها چراغ سبز رو میدن. چرا؟ چون دنبال این بودن که انگلیسی‌ها رو از منطقه بیرون کنن به صورت کامل. ولی بعدها در قضایای مربوط به جنگ سرد که در سطح منطقه درگیر میشه، به ناصر فشار میارن برای اینکه موضوع خودش رو روشن میکنه و ناصر از سر ناچاری میره به طرف روسا. در قضیه کوبا آقای فیدل کاسترو یه جوانکی بود، تازه مدرک دانشگاهیشو گرفته بود، وکیل شده بود، میاد درگیر میشه با باتیستا مستبد کوبا، خلاصه میندازنش زندان. بعد به یه بهانه در میره و بعد میره در کوها و درگیر میشه و یه عده آدم ماجراجو هم میان پیشش، با 182 نفر از کوها سرازیر میشه، یه مملکت میگیره. اصلا کمونیست هم نبود، ولی در کجاست؟ در دوران جنگ سرد که حاکم بر دنیا. وقتی پیاده میشه میاد سوار کار میشه، با آمریکایی میگه بابا ما ورشکست میگه شکر ما رو بخر. میگه نمیخرم، تو اصلا باید اول موضوع تو روشن کنی، فلان کنی، بهمون، چون در تبع جنگ سر بودن. و این ناچار میشه بره طرف شورای روس، هم میگه خیلی قامو شکرت میخریم به قیمت خوبم میخرم. و آقای فیدل کاسترو رو هلش میدن، اصلا با لغت میزنن که آقا بفرما برو اون طرف. و این روی سیاست‌های بین‌المللی هست که تا به امروز هم داستان ادامه پیدا کرده. ولی در سطح کشورهای منطقه مثل ایران این داستان رو شما به شکل دیگه میبینید، که چون در مناطق یونان، در ایران، در ترکیه و در جاهای دیگه، در عراق کمونیست‌ها در حال قدرت گرفتن بودن، ترومن رئیس جمهور آمریکا اومد گفت که ما برای اینکه جلوی نفوذ کمونیست‌ها رو بگیریم باید به دولت‌های منطقه چیکار بکنیم؟ کمک بکنیم. کمونیست‌ها حربشون اینه که آقا نام نمی‌ذارن، مسکن آزادی، اگر دولت‌ها در این مرحله نتونن نان مسکن آزادی، نام آزادی شاله هیچ نان مسکن رو بدن، خب بالاخره شورش بلوا میشه، انقلاب میشه. اومد یه تصویب کرد که هر کشوری که در مقابله با کمونیسم بخواد اقدام بکنه ما یه مبلغی رو کمک میدیم و کمک خواهیم کرد. و روی همین اساس بود که یک تعداد از کشورهای منطقه وارد این جرگه شدن که از دولت آمریکا چی بگیرن؟ وام بگیرن و پول بگیرن. در ایران این وام گرفتن و پول گرفتن به صورت مستقیم و نقدی نبود. دوستانی که سنشون زیاده یادشون از قبل از انقلاب زمان شاه در خیلی از شهرها در اطراف تهران یه سینماهای سیاری بود، می‌آوردن در مناطق و در بلندگو می‌کردن ملت بیایید و مثلا فیلم نگاه کنید. این بعد از جنگ دوم جهانی بود، از کارات آمریکایی‌ها بود برای اینکه به اصطلاح سطح فرهنگ عمومی رو بالا ببرن، می‌اومدن فیلم‌های مجانی رو نشون می‌دادن که این خرجش رو باز از طریق همین اصل چهار ترومن و جای دیگه تامین می‌کردن. یه مقدار اقدامات بهداشتی مثلا انجام می‌دادن. اومدن رفتن در خیلی از دهات اینا توالت‌های بهداشتی، مستراح بهداشتی به حساب می‌ساختن برای اینکه علل ظاهر کمک بکنن به بهداشت عمومی و جلوگیری از بیماری‌ها، ولی در واقع قضیه شناسایی بود و نفوذ بود و ببینن خب نقطه ضعف کجاست و مسائل کجاست و درگیری‌ها کجا هست. و خیلی کارهای دیگه، بعضی از مدارس رو افتتاح کردن و مسائل مختلف دیگه، ولی کارها برای ایرانی‌ها بنیادی نبود، استخوندار نبود و تا حد امکان به نفع ما نبود، ولی زمینه نفوذ دولت آمریکا رو، دولت فخیمه رو در داخل ایران زیاد می‌کرد، بیشتر می‌کرد، تا زمانی که ما می‌بینیم قضیه ملی شدن نفت صورت می‌گیره و این ملی شدن نفت زمینه رو برای استقرار و حاکمیت کامل دولت آمریکا در ایران فراهم میکنه که بعد انگلیس‌ها رو از جای دیگه بیرون میکنن، در کل منطقه خاورمیانه دولت آمریکا وارد صحنه میشه. چون وقت ظاهرا تمام هست، ما خسته هم شدید، اگر سوالی هست بفرمایید، بقیه رو بعد از سوالات ادامه بدید. بفرمایید.